بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هذه پیشگاه أمير المؤمنين أهل بيت عليهم صلوات الله وخاصة حضرت صادق روحي له الفدا صلوات يدي بفر تسلی به تسلای دل حضرت حجت روحی و ارواح و منصفاه و فدا صلوات دیگری هدیه بفرم. چند سالی توفیق داشتیم در محضر مرحوم آیت الله مهدوی رحمت الله علیه ظهر روز شهادت حضرت صادق عرض ادب میکردیم. هزار روز شهادت ایشون جای ایشون برای ما بیشتر خالی، البته اون موقع این طرف مینشست. هدیه پیشگاه ملکوتی همه کسانی که در راه اسلام زحمت کشیدن، خودشونو خرج اسلام کردن، خاص روح ملکوتی مرحوم آیت الله مهدوی کنی هم صلوات هدیه بفرم. حرف زدن راجع به حضرت صادق خیلی مشکله به جهت تنوع خدمات ایشون و جایی فرصتی بود چند روز پیش که بنده بین عزیزانی که مطالعات تاریخی داشتن فقط فهرست کارهایی که حضرت انجام داده بود و خواستم بیان کنم 80-90 دقیقه طول کشید که چه تیترهایی میشه برای امام صادق کار کرد. بعضن هر یکیش ممکنه قابلیت پایان نامه داشته باشه. حتی یکی از اونها که خیلی مهمه و من علارغم این که این چند روزه چند بار تکرار کردم ولی به خاطر اینکه اینجا امید دارم عزیزانی خط بحث و پی بگیرن میخوام باز نشرش کنم، به نظر خودم خیلی کار مهمیه. امروز ما به این نیاز داریم از جهاتی، هم از جهت الگو فردی هم از جهت راهبرد عملی، اینی که حضرت صادق سلام الله علیه با این که در بدترین شرایط بود و من همیشه تأسف میخورم از این که ما وقتی نمیتونیم تحلیل کنیم حضرات معصومین چه کردن، اتفاقات رو به حوادث گره میزنیم. مثلا چه شد که امام صادق علیه السلام این همه انفجار علمی ایجاد کردن؟ میگن آخه دعوای بنی امیه و بنی عباس بود فضا باز شد. یعنی عوض این که ببینن امام چه کرده به یه حادثه گره میزنه. یا موضوعات دیگری هم حالا فرصت شد عرض میکنم که ما درک باید بکنیم امام چه کرده. اگه شرایط امام درک بشه خیلی راهبرد به ما راهبرد ما رو تغییر میده، به ما مسیر میده که چه کار کنیم. ما امروز حکومت دستمونه، میخوایم کار فرهنگی بکنیم، فضای فرهنگی رو تغییر بدیم، نمیتونیم مردم رو جذب کنیم، مشکل داریم. امام نه حکومت داشت، نه نیروی نظامی داشت، نه حامی نظامی، نه حامی عمومی و نه حامی خواص. متاسفانه خواص روزگار حضرت صادق انقدر با حضرت رقابت و احساس رقابت میکردن که همه دنبالی موندن که امام صادق رو بکوبن. سه سطح تقیه داشت حضرت که من اینو بارها عرض کردم، لذا خیلی مختصر عرض میکنم. لذا اون کسایی که میگن امام صادق علیه السلام سالهای ابتدایی حکومت که در چنگ بنی امیه بود، یه چند سالی اون وسط درگیری های بنی امیه و بنی عباس بود، فضا یک کم تلطیف شد، نیمه دوم امامت حضرت هم اینقدر فشار شدیده که حضرت میفرمود سلام به من نکنید که رابطه‌مون کشف نشه. شما ببینید که من الان به شما بگم 5 تا شیعه مهم امام صادق رو اسم ببرید، شما میگید که هشام، مؤمن طاق، هشام ابن سالم، خانواده زراره، دیگه کی از اینا نزدیکتر به امام صادق؟ انقدر حضرت امنیتی عمل میکرده که اینا هم نمیدونن امام بعد از امام صادق کیه. چقدر حضرت در محدودیته، یعنی انتشار خیلی از مسائل برای حضرت در سختی فوق تصور ماست. چرا؟ چون اگر مثلا هشام امام بعد از امام صادق رو بشناسه، طبیعتاً آدم امام بعدی رو که بشناسه عرض ادبش تو امامزاده ها با اون یه امامزاده فرق میکنه دیگه. ممکنه نگاه بیرونی تشخیص بده و امام لو بره. تو این شرایط حضرت انقدر همتش بلنده که فقط به این اکتفا نمیکنه که فقه شیعه رو دگرگون کنه، عقاید شیعه رو دگرگون کنه. هر کدوم اینا رو وارد بشیم بخوایم بحث کنیم انصافا حیرت انگیزه. وقتی شروع میکنه حضرت به امامت، کمتر کسی بود از شیعیان که مثل من و شما نماز بخونه، اولیات و بلد نبود کسی، و امام هم در خفقان عجیب بود. یه لایه ای از خفقان و تقیه اینی که امام با حکومت درگیره، یه لایه مردمن. ببینید همین الان فرض بفرمایید خدا نکرده در این مسجد یه نفر بخواد بیاد جسارت به امیرالمومنین کنه، شما وای نمیستید نیرو انتظامی بیاد که اصلا کسی جرأت نمیکنه بیاد اینجا جسارت کنه. حالا فرض کنید یه عده طرفدار دیگرانن بلا تشبیه، اینها نمیگذارن امام صادق بروز چیزی بده که تضعیف کننده اونها باشه. لذا یه لایه تقیه حضرت عموم مردمن، مردم دین دارن و فکر میکنن اون دینه، و اگه امام صادق سلام الله علیه بخواد اون دین عمومی رو نقد کنه باش برخورد میکنه. و لایه سختتر، شدیدتر، پیچیده‌تر اینه که دوره امام صادق سلام الله علیه یکی از بدترین دوره‌ها از جهت رقابت امامزاده هاست. یه جایی به من گفتن آقا نگو امامزاده ها، مردم بدبین میشن. اتفاقا باید اینو گفت، چون جامعه باید بدونه که گاهی بزرگترین بزرگان ریزش میکنن و با ریزش بزرگان مردم دینشون از دست نره. پسر امام طرف اومد گفتش که آقا یکی از این پسرهای عموی شما فحشی نبود که به شما ند. حالا راجع به رفتار حضرت عرض میکنم، شما فضا رو ببینید. حضرت تو جبهه داخلی هم امامزاده ها یعنی آدم های سرشناس، نخبگان جامعه، خواص، فرزندان ائمه، بسیاری از اینا، نمیخوام بگم همه ولی متاسفانه مثل تماشاگر نماها که خیلی زیادن، چه بسا بیش از تماشاگرن، اینجا اینطوری بود، جمعیت زیادی احساس رقابت میکردن و همین باعث میشد که امام تو خانه خودش هم باید حواسش رو جمع کنه، چون شما درون خونت که نمیتونی پسرم تو راه ندی، برادر تو راه ندی، بچه برادر تو راه ندی، اینو رفت آمد میکنن. لذا دیگه باید خیلی مراد کنی در سخن گفتن، چون همینا گاهی لو میدن. در مورد امام صادق سلام الله علیه امامزاده هایی متهمن که مباشر قتل حضرتن اصلا، که حالا من تو این موضوع وارد نمیشم به دلائلی. یعنی بعضی معتقدن یکی از اینها سم و به حضرت خورانده، حتی یعنی غیر از مسئله امنیت جانی فضای فکری ببینید چقدر سخته اوضاع. ولی امام صادق روحی له الفدا خیلی بلند همت، تو جامعه ای که مردم فرصت نبوده تا اون روز بفهمن مکتب اهل بیت با دیگران خیلی تفاوت داره، در واقع آن چیزی که از پیغمبر بوده انقدر دستکاری شده، دستکاری شده، دستکاری شده که یه چیز دیگری شده. فشار خفقان برای اینکه ببینید، مثال میزنم ببینید، میگه با امام صادق رفتیم، حضرت صدا زده بودن بیا شما در عراق، گاهی سلاطین امامو میکشوندن عراق، رفتیم تو مجلس سلطان. خب تو مجلس سلطان امام به خاطر اینکه عالم بود و اینها ظاهرا حرمتش حفظ میکردن، ولی حضرت رو احضار کرد. میگه روز اول ماه مبارک رمضان بود، از نظر اینا یوم الشک بود، حاکم گفتش که روزه اید یا خوردید؟ حضرت فرمود که شما بگی میخوریم، بگی هم میگیریم. گفت پس میخوریم، سفره بندازیم. این راوی میگن نگاه کردم امامو، هم حضرتم نشست خوردیم. تمام که شد اومدیم بیان بیرون، گفتم آقا خوردیم. حضرت فرمود این که یه روز روزه رو بخوریم آسون تره تا این که گردن من و شیعانم زده بشه. آقا ببینید یه وقتی یه مسائل سیاسی راجع به حاکمیت اقتصاد حکومت، یه وقتیه در حد این که آقا این امسال جمعه عید فطر بود، بعضی مراجع شنبه رو عید حساب، جرأت نگفتن الان زبونمون از حلقمون میکشن بیرون. یه مسئله به این کوچیکی، اونم باز اونجا مرجعیتی میخواد، مرجعی میخواد اعلام کنه به مقلدینش، اینجا اعلام هم نی، خودت یا مشک رو بگیری یا نگیری امام باید تقیه کنه. ببینید چقدر سطح تقیه بالاست، چقدر فشار تبلیغاتی زیاده، در این حد که خودم دلم میخواد یا مشک بگیرم یا نگیرم امام مجبور تقیه کنه. وای به حال مسائل پیچیده تر، سیاسی تر، خطرناک تر، اینطوریه. لذا حضرت در یه فشار عجیبی به سر میبره. بله فضای بخش وسط امامت امام صادق یه چند سالی یکم بازتره، یکم اون ستا تقیه یکیش کم رنگتر شده، از بین نرفته، ولی حضرت سلام الله علیه بلند همته، برنامه ریزی کرده. روی فقه یکی از سختی های کار حضرت اینه که من همه اینا رو میخوام بگم یه نیمی از جلسه که بگذره که مقدمه باشه که تو نیم دوم بگم حضرت در فضای فرهنگی چه کرده که اون دغدغه امروز ماست. حضرت یکی از مشکلاتش اینه که نمیتونه مثل دیگران جلسه درس تشکیل بده. یکی از باز اشتباهاتی که زیاد از هان تکرار میشه اونی که امام صادق دانشگاه امام صادق تأسیس کرده بود، 4000 تا شاگرد داشت، مثلا فکر می‌کنن یه سالن آمفی‌تئاتر داشت، حضرت هر روز درس عمومی داشت. نه خیر، من برام خیلی جالب بود اینو فهم کردم، خودم کشفش کردم، بعدم فهمیدم 100 سال پیش کشف شده که مرحوم شیخ عباس هم اینو ذکر میکنه. امام اگر جلسه ای داشت تو ایام حج بود، داشت میرفت طواف، 4 نفر میدن آقا سوال داریم، خود جوش یه گوشه میشستن صحبت میکردن. کلاس رسمی مثل اینجا تبلیغات از قبل سر ساعت فلان مکانش کجاست ابدا. یا تو مسجد النبی حضرت بره یه 2 نفر سوال کنن، فضا باز. اینطور نبود که مثلا خونه حضرت باشه یه عده سر ساعت خاص بیان. در بین شاگردان حضرت انگوش شمارن کسانی که مثلا مثل محمد ابن مسلم جرأت کردن از کوفه سفر کردن مدینه، 3-4 سال اونجا موندن، مثلا اسمشون نوشته شده. چون هر کسی میومد یه کوفی میومد به خاطر امام تو مدینه، کارش تمام بود دیگه، معلوم بود. لذا شاگردای حضرت عمدتاً خصوصی‌ان. حضرت امکان بروز نداره، اصلا باید خودشو تخریب کنه برای اینکه از این بروز بیاد پایین، برای اینکه حکومت نمیتونه تحمل کنه علم امام. لذا یکی از مظلومیت‌های امام اینه که خودش باید خودشو تخریب کنه. امروز حکم شرعی میداد، فردا خلافش میفرمود که بگن اضطراب رأی داره، خیلی عالم نیست. فضایی نبود از خودش دفاع کنه، شاگردانی تربیت کرد. این شاگردا رو میفرمود مثلا به ابان، نگاه کنید ابان یه عالم شیعیه ولی اهل سنت ازش روایت رو میپذیرن، با اینکه میدونن شیعه است، میگن صدوقه. اولین فردیه که در کتاب میزان الاعتدال حروف الف با ابان الف و ب اون نفر اول شده. ببینید ذهبی چی میگه، میگه شیعیه ولی صدوقه. هم معلومه ابان حواسشو جمع میکرده بعضی حرفا رو تو جامعه نزنه، میرفته تو مسجد، بقیه که درس خارج داشتن مثل مالک ابن انس اینا هم درس میداده، اینا کمتر حساسیت روشون بوده. البته ابان عمدتاً هم کوفه بوده. چه اتفاقی میافتاده؟ الان هم آقا ما یه عده داریم تو قم، بعضیشون سالمن بعضیشون مریضن مستشکلن، اصلا کارشون اینه که وارد جلسه درس میشن، اصلا کار ندارن که طرفدار چی میگه. میگه موضوع چیه؟ میگه بیعه. این بلده 3-4 تا سوال سخت بیع و بپرسه، چون استاد درس خارج دیشب خونده حفظ کرده اومده داره بیان میکنه. اینکه ناگهان ازش یه سوال کنی ببینی از پسش برمیاد یا نه، اعلمیت علما رو اینجا میفهمم. یعنی ناگهان وقتی ازش سوال میکنن سوالای پیچیده، این چجوری جواب مستشکل رو میتونه بده یا نمیتونه. بعضی بیمارن، بعضیشون هم از دنیا رفتن تازگی، اصلا اینا کلن هر جا میرفتن جنجال درست میکردن مستشکل. بعضی هم سالمن، بروز نمیدن، خودشون این درس رو شرکت میکنن اون درس هم شرکت میکنن، تطبیق میدن، بعد این درس رو ترک میکنن مثلا میرن سر اون یکی درس. اینا مستشکل مؤدبن. مستشکلات قوم آقا رده بندی دارن تا مثلا لنگه کفش پرت کن. بعضی از اینا رو علما بیرون میکردن. مثلا داریم که از درس یکی از مراجع معروف نجف یکی از اینا رو بیرون میکنن، این میره هواکش داشت سقفا، بیرون بالا گوش میکنه، هر جا اشکال داشته یه هسته خرمه پرد میکرد، میگفت که همجوری یه طرف حرف نزنید، خلاص هزار و بارا اتفاق بیفت. این دعوا بوده. امام علمایی رو تربیت میکرد، اینا میرفتن تو مساجد بحث میکردن، شاگردا هم درس اینو میکشن، هم درس مالک و هم درس ابو حنیفه رو، درس اون یکی رو، بعد مقایسه میکردن، کلکل میکردن، حرف اینو به اون میبردن، جواب اونو به این میدادن. خب گفتن این عبان خیلی قویه، زد مثلا مالک ابن انس رفت تو دیوار، این کیه؟ گفتن این شاگرد جعفر ابن محمد. امام خودش نمیتونست درس بذاره، دقت میکنی؟ لذا شاگردانی تربیت کرد، اینا این زحمت رو میکشیدن و کار بزرگی هم میکردن. تو عرصه های مختلف هم شاگرد داشت حضرت، رده بندی هم کرده بود. بعضی وقتا طرف مثلا آوازه علم امامو شنیده بود از یه کشور دیگه، البته اون زمان کشورها یه کشور بود، مثلا از مصر میکوبید میومد میگفت این جعفر ابن محمد که میخوام بحث کنم، حضرت میفرمود این 18 سالشه، فعلا از این سوال کنین، اگه تونستی از پس این بر بیای مثلا بریم قول مرحله بعد یکی دیگه، تا حالا ها اینجور نیست که نوبتت برسه بیای از من سوال کنی. معمولا شکست میخورد، اگه جواب میداد مثلا حالا هشام ابن سالم مثلا یه درجه 3، تا قهرمان المپیک بعدن بخواد بیاد که مثلا مؤمن تاق بیاد تو صحنه، معمولا هم نوبت به این نمیرسید که طرف با امام بحث کنه و همین هیمنه ایجاد میکرد. گفتن ما که ادعامون میشه میریم میزنیم جوابشو میدیم، شاگردش ما رو شکست داد. ولو تو مناظره آدم یه چیزی بگه دعوا هم بشه، خودش میفهمه کم آورده دیگه. امام فضایی که ایجاد کرد که خیلی باید قدردان شاگردان حضرت بود، بعضی هاشون و معصومین فرمودن علیهم صلوات الله، چون اینا علم امام رو منتشر میکردن بدون اینکه به امام ضربه بزنن. امام بروز نداشت، درس خاصی عمومی نداشت، کم کم فقه شیعه مشخص شد، عقاید شیعه مشخص شد، این شاگردان کارو پیش میبردن. حضرت گاهی صدا میکرد اینا رو، فلانی فلانجا مناظره کردی چی گفتی؟ اینجاشو باید اینطور میگفتی، اینو چرا اینجوری گفتی؟ اینجاش خیلی خوب بود، دقت میکنی؟ یه رقابتی بین شاگردا بود که جای برن بحث میکنن بیان به امام بگن. یکی از فرقای ائمه ما با ائمه زیدیه اینه، ائمه ما هیچ وقت نه تو غار زندگی میکردن، نه زندگی مخفیانه خونشون معلوم نیست کجا داشتن، زیرزمینی عمل نمیکردن، کار مخفی میکردن، خودشون مخفی نبودن و همیشه دعوت میکردن شیعیان وسط میدون باشن، چون حجت بعد بر بقیه تموم بشه. شما 4 نفر ببری تو غار، بقیه اصلا باخبر نمیشن حق چیه، باید بری اون وسط سیلی بخوری ولی از حق دفاع کنی. رضا یه چون تشویق میکردن، امام مثلا یه بچه 18 ساله رفته بود از حق دفاع کرده بود به پاش میایستاد، خب این خیلی جذابه، رضا تشویق میشدن شیعیان علی رغم خطر این کارو بکنن. بعد میمدن واسه امام تعریف میکردن، آقا ما رفتیم اون اینجوری گفت من اینجوری گفتم، همین که حضرت مثلا یه آورین بهشون بگه کلی کیف میکردن خلاص. و این تشویق بود. فضای علمی به گونه‌ای تغییر کرد که شاگردان امام صادق مشهور شدن و میگفتن ببین خودش کیه. علم حضرت همه جا رو فرا گرفت، مشهور شد. برای من و شما که 1400 سال سر سفره اهل بیتیم، این که بگن امام صادق سلام الله علیه هر چی میگفتن میفرمودن از خدا میفرمودن خیلی چیز عادیه، دقت میکنی؟ چون ما روی بنای اونا زندگی کردیم. اما برای شیعیان نخستین یه چیز عجیبی بود، باور نکردنی بود. اینا میدیدن از علمای دیگه، همین الان هم همینطوره، شما پیش مرجعی بری استفتا کنی یادش نیست معمولا چه فتوایی داده. شما چطور شب امتحان مثلا یه قضیه هندسی رو که قبلا 10 بار حل کردید دوباره بازخوانی میکنید؟ آدم یادش میره، ولو قبلا خودش کشف کرده استدلال کرده ممکن یادش بره، آدم دیگه. بیشتر آقایون به ندرت مرجعی پیدا میشه که فتاوای خودش همش یادش باشه، استدلال کرده استدلالش هم نوشته ممکن الان یادش نیست، خیلی کم پیش میاد. مرد علما اینطوری بودن، مردم سوال میکردن میدن مالک ابن انس فکر میکنه، بعد فردا میگه اونی که دیرو گفتم اشتباه گفتن. امام به شاگردای خصوصیش که تقیه نمیکرد تو موضوع علم، مثلا هشام ابن حکم گفت آقا من هنوز جملم تمام نشده شما میزنی وسط خال، اینا رو از کجا میگی؟ ببینید باید شما یه وقتی میگی علم امام صادق لدنیه، یه وقتی اون زمان باید باور بشه. بلا تشبیه کن، نه من بگم این فرفایی که دارم به شما میزنم قبلش همه رو یه گروه خصوصی داریم با خدا همه رو من چک کردم ست کردم آمدم به شما بگم، باور نمی کنه کسی. این کسی که داره صحبت میکنه مستقیم از خدا میگه، شوخی مگه؟ لذا اینا تعجب میکنم، مثلا نحوه پاسخ دادن امام با علمای دیگه فرق داره، فکر نمیکنه اصلا، دوچار اضطراب رأی نمیشه، بعد کتاب دستش نمیگیره. یکی از بدآموزی های زندگی اهل بیت اینه که کتاب نمیخوندن، کتاب کیو بخونه؟ کی حرف جدید داره برای امام صادق؟ هیچ. سر درس کسی حاضر نمیشدن. این تعجب، این از کجا میاره؟ امامزاده های رقیب اینجوری پاسخ میدادن، مثلا رفتن پیش امامزاده محترمی، این محترم متاسفانه ولی خب احساس رقابت میکرد، گفتن شما ازت سوال میکنیم هر ستا دوتاشو غلط میگی، یکیش هم فکر میکنی، علی جعفر ابن محمد درجا جواب میده. او پاسخ داد خوش انصاف که کتاب علی دست جعفر ابن محمده، یعنی که انه او به یه اسنادی دستی داره یا خوش انصاف. اون موقع که سوال میکنن که نمیره ورق بزنه، اینا رو بلده، نیاز نیست به کتابی رجوع کنه. ولی حالا خود چی بگه؟ بگه به چه جهت من ضعیف‌ترم؟ کم کم فضای این که امام صادق یه عالم شگفت‌انگیزه تو جامعه باور شد. شما همین رو حساب کنید، مثلا آیا در مصر فعلی اصلا اسم علمای ما رو شنیدن؟ سفر کردن بیان ببینن علمای ما کیان؟ اینی که بگن مدینه نمی رفتن برای زیارت قبر پیغمبر، می رفتن ببینن این امام صادق کیه، تعجب می کردن، حیرت زده می شدن، فاصلش از دیگران زیاد بود، بفتن می فهمیدن که همه درس دارن، مالک و ابو حنیفه و فلان، امام درسی هم نداره، یعنی حمایت دولتی هم بلکه خلافه، در واقع مانع دولتی وجود داره برای انتشار شخصیت امام. تو این شرایط که علم امام شهره آفاق شد، علم به تنهایی، آقا آدم 90 سال تو حوزه درس بخونه، علم به تنهایی آدم عالم ربانی نمی کنه. امام یه ویژگی هایی داشت که حوزه علمیه، دانشگاه امام صادق اینا باید برن بازخوانی کنن. یه وقتی هم من در مورد حضرت سجاد درس کردم، ما مدل آخوندی دینداری اینامون با سیره اهل بیت تفاوت فاحش داره، مدل عالم دینی ما با مدل امام صادق تفاوت داره، برای همینم ناکارآمدی بعضن داریم و بعضیا که این فضاها رو میشکنن از بین میبرن توفیق براشون حاصل میشه. اینی که مثلا فرض کنید شما ما 1 میلیارد تومان به خیریه ها کمک کنی، معمولا مراجع مدرسه دارن، مسجد دارن، بیمارستان دارن، تا اینی که خودت مباشرتا کار کنی فرق میکنه. امام صادق فقط یه عالم نبود، یه عالم باشه خیلی باسواد باشه، اون چیزایی رو که با شگفتی در مورد حضرت نقل کردن نشون میده اعجاب جامعه رو برانگیخته که میگه ما تعجب کردیم. من چی باید بگم که شما تعجب کنید؟ شب برید خونه بگید اینو گفته امشب. یه ساعت من ممکنه حرف بزنم، 20,000 تا کلمه حرف بزنم، شما یه جمله شما رو تعجب کنید و اونی که تعجب میکنه تمام تو ذهنت میمونه. میدیدن امام صادق که خیلی اهل عبادت بود، ائمه اهل سنت که خب قاعدتا اونام امام مثلا ادعا میکردن تعجب میکردن. امام مالکیان میگه که با امام صادق رفتم پیش امام صادق، نگاه کنید، رفتم پیش امام صادق، حضرت من خیلی تحویل گرفت. اون جرأت داری این جمله رو بری بعضی جا بگی. و بعد فرمود که من تو رو خیلی دوستت دارم. میگه من خیلی دلم خنک شده است. بعد گفتم یا ابن رسول الله یه روایت از پیغمبر بگید. میگه اسم پیغمبر رو که خواست ببره رنگ مبارکش پرید، لرزید. بعد مالک ابن انس میگه روایتی گفت که والله صادق بود. ببین شما از حدیث میخونی که نمیدونی مال پیغمبره. میگه حالت امام صادق وقتی اون جمله رو گفت، فرمود مالک ابن انس میگه والله راست گفت. حالا چه اتفاقی اون وسط افتاده؟ بعد میگه با هم رفتیم حج. رفتیم حج، شما انشالله 40 قسمتتون بشه، همه میرن میخوان وارد حرم سید الشهدا بشن، همه فریاد میزنن لبیک لبیک. هیچ کی اون وسط خجالت نمیکشه. من تا حالا ندیدم اونجا که همه لبیک یا حسین میگن بعضیا خجالت بکشن. میگه اومدیم دیگه، رامون داده. میگه همه داشتیم لبیک میگفتیم، برگشتم دیدم امام صادق فرمود لبیک اللهم لبیک، صداش قطع شد. اینم مالک ابن انس دیگه، فکر مثلا معلمه و اینا، فکر کرده مثلا میگه، گفتم یا ابن رسول الله باید اینو تکرار کنید. میگه برگشتم دیدم بدن مبارکش میلرزه. مردم میدیدن گفتن این امام ایناس، بدنش میلرزه، انگار که در حال خفگی، بغض گلوشو گرفته. گفتم آقا چرا لبیک نمیگین؟ فرمود که میترسم همین یه بارم که گفتم حضرت حق بفرماد لا لبیک ولا سعدیک، با این وضع اومدی لبیک بگی. اینا میگفتن پس ما چی باید بگیم؟ اینقدر خودشو در برابر خدا کوچک میدونه. اصلا ما اصلا فراموش کردیم. اگر اهل بیت نبودن اونا به ما یاد دادن، ما چه میفهمیدیم که باید چی بگیم؟ ما فکر میکنیم که لبیک بگیم کارو خوب میکنیم. او وقتی میخواد صحبت کنه فرمود اجازه داده به این زبون لبیک بیاد، نمیدونم جواب میده یا نمیده. ادبیات اهل بیت اینطوریه. ما چون اینو متوجه، ما چون توحید اهل بیت متوجه نمیشیم، مقام عبودیت اهل بیت متوجه نمیشیم، معمولا که از شبهه های معروف اینه که این استغفارا چی اهل بیت کردن؟ مگه گناهکارن؟ ما مقام عبدو نمیفهمیم. نگاه کنید قرآن کریم وقتی ببخشید در جوشن کبیر شما حرفای خوب به خدا میزنید، عذرخواهی میکنید، میگید یا علی و یا کریم یا غفور و یا رحیم یا من له القدرت و الجمال یا من له العزت و الکمال، داری حرفای خوب میزنی دیگه، فحش که نمیدی. ای فوش خدای نکرده کسی بده جسارت کنه، بعد عذرخواهی کنه، بگن قال اتخذ الله ولدن، چی میگیم؟ سبحانه، تنزیه میکنی. میگن گفتن خدا بچه نیاز داره، سبحانه پاکه. به ما اگه بود میگفتیم خب آقا یه چیزی هم اجر بده، یا علی یا غفور گفتیم دیگه، بده بریم. به ما یاد دادن اهل بیت. وقتی میگی یا من له القدرت و الکمال، یا من له العزت و الجمال، یا علی و یا غفور، بعدش میگیم سبحانک. سبحانک از این که اون قدرتی که من تو ذهنم به تو نسبت دادم تو اونطوری قدرت داشته باش. سبحانک که اون علمی که من گفتم تو داشته باش. تو منزهی. اصلا افق ما فرق میکنه. نگاه کن امام سجاد چی میفرماد. میفرماد تو منت گذاشتی اجازه دادی اسمت به زبون ما بیاد، ولی شأنت عجل بود. من اعظم النعم علینا جریان و ذکرک علی السنتنا. مالک ابن انس این چیزا نمیفهمید، لبیک لبیک میگفت، نگاه میکرد دید امام صادق توی فضای دیگه است. و اینم اینجوری نبود که دیگه بگیرنش به خاطر لبیک لرزان گفتن، که اینا رو که دیگه نمیشد حکومت بیاد چار میکنه حضرتو. حضرتو هر جوری میخواستن ببندن، خفه کنن، خاموش کنن، فرقش با دیگران روشن بود و بعد چند بعدی بود. مرجع مردم تو این همه مشکلات معلی بن خنیس میگه یه شب رفتم یواشکی ببینم آقا این شبا کجا میره. یه فاصله گرفتم شبونه رفتم سراغ حضرت، دیدم صدا اومد، رفتم جلو دیدم حضرت داره ذکر میگه. کیسه نان حضرت پاره شده، یه سری نون خشک، نونی که خشک پخته شده که فاسد نشه زود، ریخ زمین. فرمود نونا رو جمع کردیم، به من فرمود اگه میجاد بگردیم یعنی بازم هست جمع کردیم. گفتم آقا بدید من بیارم. فرمود من اولا هم خودم میخوام بیارم. فکر کردم میخوایم بریم مثلا فقرهای شیعه رو سر بزنیم، بعد شیعه ای چندان تو مدینه نبود که راه افتادیم رفتیم نزدیک صاحبان بنی ساعده، یعنی اونجایی که اولین بار فتنه علیه امیرالمومنین شد. مخالفین اونجا خونه داشتن، اونایی که فقیر بودن، این صایبون دیوار نداشت، فقط صایبون بود برای اینکه جمع بشن آفتاب نخورن، اینجا این زیر خوابیده بودن. میگه حضرت اومدن، اینا یه چیزی رو خودشون کشیده بودن، آرام اینا رو کنار میذاد، یکی دو تا نون میذاشت، بعد این ملحفه‌شون رو صاف میکرد اینا باد نخورن. به منم فرمود هیست. تموم شد اومدیم بیرون، گفتم آقا اینا موافق ما بودن؟ یعنی مثلا من نمیشنم اینا شیعن اینجا مثلا؟ حضرت فرمود نه. گفتم آقا شما شبونه به این درد سر؟ فرمود اگر اینا شیعه بودن که ما در نمک غذامون با اینا مواسات میکردیم. گرسنن. خب این حرفا منتشر میشه. با رفیقا که جوری دیگه برخورد میکرد. یه نفر اومد از کوفه محضر امام، گفت آقا من از محبان شما هستم. حضرت فرمود محبان ما فضا تقیه است. گفت بله آقا. حضرت فرمود از کجایی؟ گفت از کوفه. فرمود کیو میشناسی؟ گفت فلانی. گفت چی میگه؟ که نه اسم رمزو بگو. گفت مثلا گفته ساعت 9 سلام برسو، مثلا فرض کن. حضرت فرمود بیا خونمون. با اینا اینجوری رفتار میکرد. یه شام عصایی بهش داد، میگه دیدم گوشت و فلان آوردن، بعد فهمید قضا منم بیارید. یه ذره سرکه آوردن با نون حضرت خورد. من رفتم خونم، صبح نیومدم. حضرت فرستاد سراغ من. فهمید چرا صبح نیومدی؟ گفتم آقا دیگه اذیت میشدید. فهمید نه اینجا اومدی من دلم تنگ میشه براتون. شما الان نگاه کنید ببینید، فرض کنید یه روزی مرجع تقلید به شما پیغام دلم برات تنگ شده. مثلا اینا تعجب میکنن، اون عالم شگفت انگیز اینقدر رفتارش عادی بود با مردم. گفت آقا چشمیم. حضرت فرمود میاید مدینه دیگه، حالا که بیا خونه خودم. حالا تو یه آدم غریبم هستی، مثلا زراره که نیستی، لوبری یه غریبه هستی، چی میل داری؟ مهمون حضرته. گفت آقا شیر. میگه حضرت یه گوسفند شیرده خرید که من شیر تازه بده. از که میفرماد اگر با ما بودن که تو نمک غذامونم مواسات میکردی. علم تکبر میاره، خیلی باید آدم مبارزه کنه متکبر نباشه، دشمنی کنن آدم فراموش نکنه. یه نفر اومد گفت آقا یکی از این پسرعموهاتون، اول جلسه عرض کردم آقا شتم و توهینی نبود که به شما نکرده باشه. بلافاصله وجود مبارکش فرمود به این جاریه‌ای که اونجا بود، فرمود ظرف آب بیار، وضو گرفت، دو رکعت نماز خون، بعد عرض کرد خدایا اگر حق من گذشتم، اگر حق توه و من در خانه تو حرمتی دارم، از این بگذر، بنده توست، اشتباهی اگر کرده هم منو ببخش، همونو ببخش. بعضی کارهای حضرت یه جوریه که اگر بگن نساجی رو به لای بت پرست انجام داده، آدم نسبت به او احساس حقارت میکنه. وای به حال یه مرد ربانی عالم. یکی از اون چیزهایی که منو بیچاره خودش کرده این رفتار حضرت. کارگراش یه روز دهان دعوت کرد، همه هر جا هستن، کشاورزا، خدمه، تاجرا، هر کی کار میکنه، همه ارد خونه. سفره انداختن شروع کردن اومدن بخورن. عرض کردم حضرت سفرم که مینداختن برای خودش یه نون سرکه ای چیزی میخورد. اومدن در گوش حضرت گفتن که یکی از بچه های شما رو این یکی از اینا از این کارگرا کشته. برده بودن، گاهی بی احتیاطی میکردن، گاهی میخواستن انتقام بگیرن. بچه رو از پشت بوم انداخته پایین. خیلی درد، مرگ دردناکی هم هست. نزدیکا متوجه شدن، شاید دورترا شاید متوجه نشدن. میگه حضرت نفرمود نون و سرکه بیارن، همون غذایی که اینا رو میخواست تحویل بگیره رو با وله شروع کرد به خوردن. اینا گفتن آقا بخوریم، فرمود بله بفرمایید. مهمانه. میگه ما غذا خوردیم، حضرت هم با ما غذا رو میل کردن. بعد که تمام شد عذرخواهی کردن، رفتن این بچه رو دفن کردن. بعد فرمودن اون قاتل رو بیارید. چند بار فرموده بود که ابدا بچه ها رو پشت بوم نبرید، چون پله که نداشت، با نردبون باید میرفتن میومدن، خطرناک بود. سقف ها مثل امروز که سنگین نه و سقف سبک بود، ممکن بود بیان پایین. و همین اتفاق هم افتاد. این آوردن، دستاشو بسته بودن، میلرزید دستاش. حضرت همون دستاشو باز کنید. بعد فرمود که آزادش میکنیم. حالا سرشو الان عرض میکنم. به مسئول مالیشون فرمودن یه قدری بهش پول بدید که به کسی نیاز نداشته باشه. کاری که امام صادق کرد بود که اونو از خودش محروم کرد. از اینجا برو. این همون چیزیه که ما گاهی اشتباهی میگیم امیرالمومنین خواب دید روزای آخر و عمر شریفش پیغمبر رو، عرض کرد یا رسول الله این امت چه کردن با من؟ پیغمبر فرمود نفرینشون کن. امیرالمومنین نفرین نکرد، بلکه اینجور فرمود. فرمود خدایا، عرض کرد خدایا بدتر از منو بر اینا مسلط کن، بدتر از منو بر اینا مسلط کن. هر کسی حاکم بشه، نفرمود یزید رو بر اینا مسلط کن، هر کسی حاکم بشه، هر کسی از امیرالمومنین بدتره دیگه، درسته؟ یعنی خدای من از اینا بگیر، نفرین نکرد اونا رو، من از اینا بگیر، هر کی بیاد از امیرالمومنین پایین تر. حضرت صادق اینو فرستاد رفت. بعد راوی میگیدم آقا خیلی اوقاتش در همه، خیلی تو خودشه. گفتم آقا جان تسلیه درز میکنم، در داغ بچه سخته. حضرت فرمود به خدا به خاطر بچه‌م نیست، اینی که یه نفر جلوی من لرزیده منو ناراحت کرده. ما نمیخوایم کسی از ما بترسه. شما اصلا نیازی نیست بگید امام صادق، شما اینو راجع به هر موجودی تو عالم بگید، آدم ها نسبت به او خاضع میشن. اون مقام علمی اینقدر عجیب، نمیخوام کسی از من بترسه. خیلی از مشکلات خانواده هایی که زن و شوهر از دست هم میترسن، قدیما زن ها از دست مرد ها خیلی میترسیدن، حالا مرد ها خیلی از دست خانماشون میترسن. خوب نیست خانم ها اینقدر مرد ها رو نترسونن. از امام صادق یاد بگیر. چهار امام ما فرمودن بچم اگر کشته بشه دوست ندارم قاتلش از من بترس. ایجاد رعب، این که اینقدر مجازات ارعاب در جامعه اسلامی سنگینه، مثلا یکی بیاد فرض کنید خنجر به گردونه، تفنگ بگیره دستش، بیاد تو خون، اعدامه، ولو کسی رو نکشه، ارعاب. مجازات اخرویش هم خیلی سنگین. امام اون عظیم و شأن دست نیافتنی مثلا زراره را دید، فرمود به داداشت بگو یه وقت مدینه اومد، چون اوضاع سخت بود دیگه، فرمود تو خواب ما رو میبینی سلام علیک نکنی، فرمود داداشت رو دیدی یه وقت مدینه اومد بگو یه جوری بیاد من ببینمش، دلم براش تنگ شده. شما اگر امام جماعت مسجدتون براتون پیغام بفرسته به باباتون بگه فلانی بیاد من دلم میخواد ببینمش، چه حالتی بود پیدا؟ این امام صاحب علم لدنی، کسی که عالم مثل موم تو دستشه، اینقدر خاکی بود، اینقدر رفتار امام خاکی بود که تعجب میکردن اصلا. لذا امامو هر کاری میخواستن بکنن، محبوبیت امام همه جا رو گرفته بود. یکی از شیعیان امام دلش تنگ شده بود همسرش برای امام، سفر کردن بیان مدینه امام ببینن. ورودی مدینه حال همسر خراب شد، سفرها طولانی بود، خسته می شدن، آب نبود تو را، بالاخره سرویس بهداشتی که نبود، درد سر بود، سفرها تلفات زیاد می داد. این خانم به حال احتضار افتاد، گفت بودو برو به امام صادق بگو که این زن من اومده بود شما رو ببینه، توفیق نشد، می خواستم بیام شما منو شفاعت کنید. این گریه کنون اومد پیش امام، همسرش رو رها کرد، گفت یعنی حتما تموم کرده. اومد پیش امام، ازت نشسته بود لبخند به لب، فرمود که برو همسرتو بیار. گفت آقا تموم شد. فرمود نه برو بیارش. وقتی برگشتید خانم نشسته، گفت چی شد چه؟ گفت من به حال احتضار رفتم، اغما رفتم، بیهوش شدم، قاب ذوالارواح رو دیدم، لحظات آخر کارم بود، یه لحظه دیدم امام صادق اومد، اشاره کردن، چیزی فرمودن. عزرائیل، جناب عزرائیل عرض کرد نعم ایها الامام. امام که امام همین ظاهری پیشوای عادی نبود، امام ملک و ملکوت بود. اون قدرت رو داشت ولی با مردم خاکی بود، و مردم خاکی بود. یه رفیق همسایه ای داشت ابو بصیر، اینا رو این عالم عظیم و شأن داشته باشه حیرت انگیزه. یه همسایه داشت ابو بصیر، جز کارکنان مثلا تو آشپزخونه حضرت مثلا سلطان فلان کار میکرد، یه حقوق حسابی بهش دادن، پولدار شد. و پولی که از سلطان در راه ظلم به دست آدم بیاد که آدم باهاش حج و اربعین کربلا نمیره، که پوله رو بگیرم یا نگیرم شهوتش اجازه نداد نگیره، گرفت. خب با این پول چیکار باید کرد؟ با این پول باید رقصید و شراب خورد و کنیز آورد و اینا دیگه. این پول که به درد مثلا زیارت عاشورا خوندن مجلس میثاق و شهدا که نمیخوره که. لذا اینم کنیز رقاصه خرید و شراب خرید و هر شب مجلس، خلاصه کنسرتی درست کرد خیرات امواتش. ابو بصیر میگه من هر روز میرفتم به این، میگفتم بابا این سرصدات ما رو اذیت میکنه، ما شب میخوایم نماز شب بخونیم، این مادمازله میخونه، صدا با صدا قاطی میشه، خط رو خط میشه، نمیفهمیم ما داریم چیکار میکنیم. این گفتش که من تموم شدم، خدا میدونه، اینی که دارم میگم برای خودم میگم، اگر ما درک کرده بودیم محرومیت محضر امام معصوم یعنی چی، اصلا لبخند به لبمون نمیومد در غیبت امام زمان. این گفتش که ببین به ابو بصیر، من کارم تمومه، من حرام خوردم، این پول حرام و دلم نمیاد مثلا فرض کن 10 میلیارد حرام از دلار آقای جهانگیری مثلا طرف گرفته رفته مثلا قاچاق کرده، این پولو که باهاش مسجد نمیتونه بسازه که، بعد خرج همون رقاصه ها بکنن دیگه. گفت ببین من کارم تموم شده است، لقمه حروم خوردم، این شوق این پول تو دلمه، نمیتونم من ازش دل بکنم. تو اگر ادعایی داری به این صاحبت یعنی امامت، این دفعه که مدینه رفتی بگو این میتونه برای من کاری بکنه، من غرقم. به خدا اگر ما به امام زمان واقعا پناه ببریم، خدا روزیمون کنه ما حس کنیم نبوده امام زمانمونو. ابو بصیر گفت باشه، حالا تو هم حالا این وسط مستی معلوم نیست چی میگی. اومد مدینه، با آقا ما یه همسایه داریم اینجوریه، یه پیغام با شما فرستاده. حضرت فرمود بهش بگو اگر ترک کنه این حرام رو سخته، و ائمه میتونن همه رو تکون بدن ولی یه قدمو باید ورداره. خیلی ها میتونستن ظهیر بشن تو کربلا، ولی او باید یه قدم ترک میکرد و تکونش بده. حضرت فرمود بگو ترک کنه، اگر ترک کرد من بهشت رو براش تضمین میکنم. اینم رفت. این شراب خوره زنباره اصلا فکر میکرد اسمشو جلوی امام صادق بیارن. حضرت میگه مثلا اسم اون سگو نبرید. ابو بصیر اومد گفت این نپرسید. ابوبصیر اومد گفتش که گفتم. گفت واقعا گفتی؟ گفت بله. این باورش نمیشد. گفت او چی گفت؟ گفتش که فرمود اگر تو ترک کنی من بهشت رو تضمین میکنم. گفت واقعا راجع من همچین چیزی گفت؟ گفت آره به خدا گفت. اموال و همه رو ریخ بیرون، خونش رو عوض کرد. یه چند وقت گذشت، فقیر شد دیگه، از دستگاه حکومت اومد بیرون. لابد مبغوزم میشه کسی که این کار رو بکنه. بیمار شد، اومد منو صدا کرد، گفت من روی تضمین صاحب تو یعنی امام تو حساب کردم و هیچی ندارم، نون میخورم. ما یه قدم برای امام زمان برداریم بعد معلوم میشه. میگه حالش بدتر شد، محتضر شد، رفتم بالا سرش، چششو باز کرد، گفتش که صاحب تو وفا کرد. من خیلی گریه کردم. چند وقت گذشت، رفتم مدینه. تا وارد شدم حضرت صادق فرمود یا ابا بصیر ما به عهدمون وفا کردیم. اینی که این امام کوچیک و بزرگ، گناهکار و عادی، دشمن و غیر دشمن، دلش میتپه برای اینکه اینها رو تغییر بده، کاری کرد که امام تو جامعه محور بشه. ما گاهی تلاش میکنیم دینداری میکنیم که حالا تازه وقتشه. شهرت که پیدا میکنی حالا تازه نونم تو روغنه. امام صادق حالا که در تیررس توجه قرار گرفت، حالا وقتشه که خودمو خرج کنم. شروع کرد راجب امیرالمومنین صحبت کردن. آقا این یه بزرگواری دیروز یه جایی فرموده بود که بنی امیه ور افتاد، خوارج کمرنگ شدن، قبر مبارک امام صادق، امیرالمومنین امام صادق افشا کرد. یعنی بازم انداخت گردن حادثه که من اول جلسه گفتم. آقا قبر مبارک امیرالمومنین مخفی بود به این معنی بود که امام باقر جاشو بلد نبود، امام سجاد بلد نبود مثلا آدرس بده کجاست. اگر قبر مبارک امیرالمومنین رو لو میدادن نبش میکردن. تاریخ رو ببینید، گاهی قبر مبارک امام جواد رو چند بار نقل شده نبش کردن، خدا لطف کرد کامل نبش نشد، پایین پا رو میکندن، انصراف خدا ایجاد میکرد در ذهنشون. اینا شوخی نداشتن. برای اینکه بشکنن اون تقدس و دیگه، شما هرچی حرم رو خراب کنن شما میسازی، گنبد رو بترکونن طلا میگیری دوباره، اما خدا نکرده نبش کنن ببرن، دیگه اونجا معنی نداره حرم باشه. که میترسیدن اهل بیت لو بدن و امام هم که نیرو نظامی نداشت مدافعان حرم، خدا سایشون رو سر ما نگه داره برن اونجا مدافع حرم امیرالمومنین بشن. امام نه نیروی نظامی داشت نه بودجه دولتی. ما الان حکومت داریم، قوه نظامی داریم، بعضی کارهای کوچیک فرنگی رو میگیم عرضه نداریم انجام بدیم. امام این شخصیت خودش رو اینجا خرج کرد. شروع کرد راجع به امیرالمومنین تبلیغات کردن. شیعیان رو میبرد هر بار که عراق مشرف میشد، چند تا شیعه رو میفرمود بیاید اینجا قبر امیرالمومنین، به بقیه بگید. آرام آرام البته. اینا که زیارت میرفتن حضرت صداشون میکرد چی گفتی کنار قبر؟ این یه چهار تا جمله میگفت. سلام بر تو ای مجاهد، سلام بر تو ای با تقوا. حضرت میفرمود اینا چی گفتید؟ اونجا اسم اعظم خداست، تاج سر پیغمبر او. فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. اینی که ولایت امیرالمومنین بر گردن من خدا لطف کرده از این که پسرش هم مهمتره. این فرصت برای همه تون هست. خدا این عروه وسخا رو بفرسته شما چنگ بزنید. شروع کرد فضائل امیرالمومنین بیان کردن که وقت رو نگاه میکنم گذشته، یعنی اینجا ده ها مثال داشتم بزنم. یه کاری کرد حضرت که یه عده ای از شوق، دیگرانم از خوف. اینا اگر تو همچین مسجدی که همه میمیرن برای امیرالمومنین، کسی هم مخالف امیرالمومنین باشه، جلوی این جمع جرأت نمیکنه جسارت کنه. حضرت حکومت نداره، مدافع حرم نداره، قدرت مالی نداره. مردم شیعه وقتی امام صادق رو میدیدن از امیرالمومنین میگه، این سوال پیش می اومد تو خصال شیخ صدوق، گفتن آقا رفتاری که از امام صادق میدن میدن ما به ازا نداره، هیچ نمونه ای ندیدیم. پیغمبر که ندیده بودن. گفتن آقا، وقتی از امیرالمومنین تعریف میگن گفتن آقا شما شبیه امیرالمومنینی؟ حضرت میفرمون هیهات، هیهات، کی میتونه شبیه امیرالمومنین باشه؟ میفرمود جدی داشتم علی ابن الحسین، او یه قدری شبیه امیرالمومنین بود. یعنی رده بندی رو هم حفظ میکرد. اینا میگفتن این آقایی که ما بیچاره شخصیتشیم اسم امیرالمومنین بیاد داجه به خودش، هم قابل قیاس خودشون نمیدونه. لذا هم سطح شیعه رو بالا برد، هم اهل سنتی رو که محبت نداشتن خیلی ها رو محبت دار کرد. تو اون دوره بعضی سنی ها شروع کردن مدح امیرالمومنین گفتن، تا دیروز فحش میدادن. یه عده‌ای که قبول نداشتن بالاخره به خاطر اینکه جلو اینا جرأت نمی‌کردن جسارت کنن، غیرت اینا رو تحریک کرده بود حضرت صادق. لذا قبر مبارک امیرالمومنین افشا شد. امام صادق هیچ استکاک نظامی هیچ وقت با حکومت‌ها نداشت، به خاطر اینکه باید کار فرهنگی و علمی می‌کرد. ولی مهمترین دشمن حکومت‌ها بود. چرا؟ چون حکومت‌ها می‌دیدن قوه نظامی دارن، پول دارن، ولی جامعه رو تکون میده، فضا ایجاد میکنه، فرهنگ تغییر میده، رو افکار عمومی اثر میذاره. لذا باش دشمنی میکردن، دشمنی میکردن. امام با دشمنهاش هم با دوستی رفتار میکرد. من کم کم میخوام وارد روزه بشم، خیلی حرف داشتم بزنم، شاید بیش از 20 ساعت، ولی این بحث و این شهادت امام صادق یه معامله با حضرت کردن، به نظرم این برای جامعه ما نیازه. لذا این بحث رو با اینکه جای دیگه گفته بودم اینجا تکرار کردم، به جهت اینکه عمل بهش لازمه. عده‌ای باید بیان بخوان مسیر امام صادق رو طی کنن. ما جمع دینداری لازم داریم که مردم رو به سمت دین برگردونه، نه تو سر مردم بزنه و مرزبندی کنه. امام خانه بغلش هم ممکن بود شرابخوار باشه، نگفتن امام با همه قطع رابطه میکرد. بله گناه رو تقبیح میکرد، ولی پدری میکرد. کم کم میخوام وارد روزه بشم. همه جا حضرت، هر چی ما داریم از امام صادقه، هر چی ما داریم. اگر آنچه امام صادق فرموده از ما شیعه ها بگیرن، خدا رو شاهد میگیرم والله العظیم، بدون اینکه بخوام رو منبر بگم، والله تقریبا 95%، 92%، 90%، یه چیزی در این سطح از معارف ما از بین میره. اگر گفتن شیعه جعفری، چون ما هرچه داریم از او گرفتیم، نه اینی که ایشون یه چیزی فرموده که مثلا بیرون از فضای اسلام، آنچه داریم از ایشون رسیده. آخرین مجلس من راجع به امام صادق سلام الله علیه میخوام یه گریزی به حضرت زهرا بزنم، برای همین اینو عرض میکنم. منصور میدید محبت مردم به امام صادق، ولو اینکه این خودش جای بحث داره، امامزاده ها به کوب میزدن حضرتو، بیش از اینکه منصور امامو کتک بزنه امامزاده ها زدن، انداختن زندان جلو مردم، جلو بچه هاشو رو زدن. ولی محبوبیت امام زیاد بود، هیبتش زیاد بود، شگفت‌انگیز بود برا همه. لذا یه روز پیغام داد، گاهی دیوانه می شد منصور از دست امام، به فضل ابن ربی گفتش که میری با بیادبی ورش می داری میاری. فضلم یه آدم ملعون بیادبیه، ولی گفتش که آقا ما اگر احضارش کنیم میاد، اگه اجازه میدید ما بد رفتار نکنیم، عالم محترمه. حضرت فرمود که منصور گفتش که نخیر، با بی ادبی، این آدم آدم مؤدبی نیست. خودش میگه رفتم محضر امام صادق گفتم که آقا منصور شما رو احضار کرده. حضرت فرمود بریم. بعد حضرت به من نگاه کردید، سرمو نمیتونم بلند کنم، این آدم خوبی نیست. بعضی گفتن اصلا ناسبی بوده. حضرت فرمود چیزی شده؟ گفت آقا به من گفته شما رو با بیادبی ببرم، با بیحرمتی ببرم، فدای محبتت بشم. فرمود جونتو در خطر ننداز، هر کاری گفته بکن. اون میگه من آستینای حضرت رو به تناب بستم. امام صادق سلام الله علیه 60 چند ساله است، محاسنش سپیده، امامو تو بازار رو زمین کشیدم، اووردم مجلس منصور، منصور گفته بود وارد شد من یه علامتی میذارم اون کارو کردم گردنش رو بزنید. عمد دارم اینو بگم انشالله خدای نکرده اگر گرفتار شد کسی، امام یاد داده، امام تو حال بی‌حرمتی هم دنبال جذبه. تعجب نکنید ای سید الشهدا دنبال این بود حر رو نجات داد، بعد دنبال این بود شمرم نجات بده. این فضل ابن ربی میگه نگاه کردم لبهای امام تکان میخوره، منصور بلند شد امامو تحویل گرفت و عذرخواهی کرد. وقتی داشتیم برمیگشتیم این همونی که به امام جلو زن و بچهش توهین کرده، به دستور منصور عمل کرده، امام رو زمین کشیده. میگه عرض کردم آقا شما چی میفرمودید؟ امام سفره پهن کرد، این وزیره رو هم شاید در راه خدا جذب کنه. فرمود میخواست اینو بگه که من اگر اراده کنم تو این عالم کسی کاری نمیتونه بکنه، تو اگه من رو زمین کشیدی من اگر اذن نمیدادم اتفاقی نمیافتاد. فرمود ما از پیغمبر از کاری بلدیم که اگر بگیم اتفاقی تو این عالم نمیفته. گفت آقا به منم یاد میدی؟ فرمود گفتم حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی من هو و حسبی، حسبی الله لا اله الا هو. میتونست جواب نده، فدای کرمت بشم، شما رو زمین کشیدن، بی حرمتی کردن. امام صادق به مادرش زهرای عطر خیلی حساس بود، داشت صبحانه میخورد، یکی از رفقاش رسید، آقا تعارف زدن، گفت نمیتونم بخورم آقا، یه صحنه دیدم حالم خرابه. حضرت همون چی دیدی؟ گفت پیرزنی تو کوچه خورد زمین تا زمین افتاد. گفت لعن الله و قاتلی که یا فاطمه، مامورا ریختن زدنش بردنش. میگه حضرت لقمه را سمت دهان برده بود گذاشت زمین، فرمود ببریم مسجد. مسجد یعنی مسجد النبی، بریم نزدیک زهرای اطهر دعا میکنیم براش خدا نجاتش بده. امام صادق عالم آل پیغمبر رو با بیادبی کشیدن رو زمین. یه روزم معاویه ملعون نوشت به امیرالمومنین انت تقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، نستجیر بالله، تو رو مثل حیوان رام نشده رو زمین میکشیدن. هیچ کس دفاع نکرد الا اینکه دست زهرای اطهر امیرالمومنین رو نگه داشت. یه جمله عرض میکنم، به امیرالمومنین گفتن آقا این خلیفه دو سال یه بار کارگزاراشو عزل میکنه ولی قنفذ رو عزل نکرده، حقوقشو افزایش داده. اغروقت عیناه من الدم، اشک امیرالمومنین جاری شد. فرمودین جایزه اون ضربه‌ای که دست فاطمه مو از من کوتاه.